بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. این بحثی رو تحت عنوان تتمیمون برای بحث اعیان ثابته مطرح می کنند که در حقیقت حل یا به عبارت دیگه شرح یکی از اصطلاحاتی است که عرفا میگند، به این بیان که ایشون میخوان بگن که با توجه به آنچه ما گفتیم حالا این عبارت فقها، عبارت عرفا که در کتابهای مختلفشون دارند برای خواننده ها معلوم میشه و همچنین بعضن روایات ما اگه تعابیری داره این تعابیر میتونیم شرحش بکنیم و مطلب رو ازش استفاده بکنیم. و اون تعبیر اینه که بعضا میگن ماهیات عدمند، اعیان ثابته عدمند، اعیان ثابته در عدمند. ایشون میگه مطلب روشن میشه، چون تقریری که ما داشتیم ما گفتیم اعیان ثابته در مقام واحدیت، حد اسماءند، صور اسماءند، و در خارج ماهیات هستند که ماهیات هم حد موجودات خارجی هستند.
مثل ماهیات
هستند، بله. و چون حدودند، حدود اعتباری هستند، لذا اگر به جهت تعینات عدمیشون نگاه بکنیم، یعنی اگر توجه بکنیم به حدیتشون، اعتباری بودنشون، خب چیزی نیستند، اصیل وجوده. تقریری که دیروز داشتیم گفتیم ماهیات کاسه هایی هستند که آب درش ریخته میشه، یا خاک ریخته میشه، یا طلا ریخته میشه. خود اون کاسه چیزی نیست، هرچه هست اون وجود. البته اعتباریات در فلسفه دیدیم، در اصولم بحث کردیم، اعتباریات یه بار اعتباریات اقلاییان، خب این چیزا اصلا جاش فلسفه و عرفان نیست، مثل مالکیت و زوجیت و رقیت. و یه وقت اعتباریات، اعتباریات نفس الامریند، یه بارم اعتباریات، اعتبارات نیشغولی هند یا اعتبارات ادبی هند. بس اعتبارات رو چون مفصل گفتیم دیگه بازش نمی کنیم. اعتبارات ادبی چی؟ اعتبارات ادبی یا همون اعتباراتی که بعضا تو فلسفه بهش میگن نیشخولی، اعتبارات وهمی هند، ذهن اونها رو وهم میکنه، اعتبار میکنه، گول تصویر میکنه و نیشی براش قرار میده و نه واقعیتی در خارج داره، نه حتی منشأ انتزاعی در خارج داره، و نه اثر عقلایی برش مترتب. اما اون اعتبارات نفس الامری اون اعتباراتی هستند که منشأ انتزاع دارند، ما به ازا در عالم خارج ندارند. وجود ما به ازا داره، ماهیت منشأ انتزاع داره. شما از وجود محدود انتزاع حد میکنید، این حد انتزاع ذهن شماست، لذا اعتباریه. طبق اصالت وجود اینا اعتباری هم میشن. چون اعتباری شدن لذا میشه گفت اصلا عدمی هن. هم در عالم اسماء و صفات اینها حدود اسماء و صفات هم، هم در عالم خارج حدود موجودات هم. اگه به این لحاظ نگاهشون بکنیم میتونیم بگیم آقا اعیان ثابته، اعیان ممکنات عدم. اما اگه عنایت بکنیم به تعینات وجودیشون، به این که وجود در اثر مظهریت اونهاست که این گونه شده، وجودات خارجی مظاهر اونها هستند و چون مظاهر اونها هستند که ان خود اونها موجودند، لذا به یک لسان هم میشه گفت اینها موجودند. پس اگه در لسان عرفا جایی به تعبیر ایشون قرع سمعش به گوشت خورد که گفت میگن عین مخلوق، یعنی عین ثابت مخلوق، این عدمه، مرادشون حیثیت و تعینات عدمی است. بعد یه تعبیری از مولا الموحدین میکنند که اونو سر جای خودش مفصل توضیح میده. همچنین تعبیر دومی که بعضن عرفا دارند که میگن اعیان ثابت در عدمند. تعبیر قبلی این بود اعیان عدمند، این تعبیر اینه که اعیان ثابت در عدمند. این در عدمند بازشون میگه دقت کنید، اینجور نیست که از دیدگاه عرفا عدم ظرفی باشه که اینها مظروف او باشند، بلکه مرادشون اینه که میگن اینها در حضرت علمیند، در مقام واحدیتند، وجودات میان در عالم خارج به سبب ظهوری که اینها پیدا میکنن موجود میشن. پس کعن میتونیم بگیم اعیان ثابته در عدم خارج بودند و بعد وجودات لباس وجود با اونها پوشاندند. یعنی قبل از این که تجلی بکنه وجود در خارج عدم بود، اعیان ثابته هم عدمی بودند، بعد تجلی پیدا کرد وجود در اسماء و صفات، در نتیجه وجودات در عالم خارج آمدند، اعیان ثابته هم آمدند.
عدم بود، یعنی اصلا خارجی
نبود. یعنی به عبارت دیگه خودشون هم قبول دارن به این که این تعبیر تعبیر مجازی است. این اگر میگن فل عدم، تعبیر مجازی است. این مطلب رو تقریبا مطلبی است که قابلیت فقط شرح دو تا مطلبه، ولی بعد یک فرمایشی از امیرالمومنین با کمیر که حالا اون رو همین روایتی هم است که اینجاست، این رو از روی اون هم بخونیم خوبه. اول این مطلب رو ببینیم بعد بریم سراغ فرمایش امیرالمومنین. تطمیم
یعنی وقتی وجود مظهر وجود پیدا شد هستم آمد،
یعنی موجودیت که آمد
هستم آمد،
حدم
هر مرتبه‌ای که باشه
نگیم حد هم آمد، حد هم آمد دقیقا همینه که میگید. اگر عنایت به آمدنش بکنید میشن وجودی، اگر عنایت میکنید که حد چیزی نیست که بیاد، وجود آمده.
بابا تعبیر
درسته، دقیقا همینه که میگه. بله همین.
در هر مرتبه‌ای که ما
در هر مرتبه‌ای
که میاد هستم میاد.
همین جوره.
این باز فرمایش دیروز
هم دیروزشون فقط و فقط عنایت به وجود اعیان در مرتبه اعیانیت داشت.
نشون دیروز میفرمایند که اون اعیان هستن که تدبی پیدا میکنن، این وجودات تعب پیدا میکنه.
نه نه.
یعنی در واقع وجود سفید اعیان میشه،
در حالی
که امروز
میفرمایم
که این اعیان
توفیل وجوده. دا کنید دو باز اینجا تعبیر درسته، هر دوش میشه گفت اعیان توفیل وجودند، قطعا همینجوره چون اعیان حد وجوده. اما وجودات توفیل اعیانند، وجودات توفیل اعیان نیستند، فعل واقع. تعبیر صحیحش اینه وجودات توفیل وجود مطلقند، اما وجود مطلق در هر عینی که تجلی کرد، این عین رو بسته به این که چه وجودی بهش عطا کرد موجود میشه. لذا اینی که میگیم، مثال دقیقا میگم برای این که تو ذهنمون بیاد، باز از باب تمثیل دقت کنید. الان کاسه ای رو در نظر بگیرید، همه ی هویتش بارانیست که توشه. این بارانی که داخل این کاسه است، از جهتی میتوانید بگید توفیل کاسه است، چون اگه کاسه ای نبود جمع نمیشد. اما واقعیت اینه که اگر بارانی هم نبود، حد کاسه ای در کار نبود. توفیل حقیقی ابره که باریده، اما این محدودیتش نتیجه حضور وجودی این ثابت در علمه. این یک بحثی قابل جمعه. لذا از باب اعتبار به اینکه چنگونه نگاه بکنیم، میتونیم هر دوشو بیان بکنیم. باز بگم چرا این تمثیل ما غلطه؟ به خاطر اینکه کاسه یک همه یک هویت مستقلی غیر از اون وجود باران دار. اما تلقی بکنیم که کاسه یک وجود علمی در درون اون وجود واجب الوجود داره. این وجود که تجلی میکنه به سبب این که این عین در مقام احدیت به اجمال بالاتر از تفصیل حضور داره، باعث میشه که وجودات در رهاهای پایینی شکل‌های مختلف پیدا بکنه. به یک لسان میتونید بگید آقا شما توفیل هستی عشقن آدمی و پری، توفیل اون هستی، اما واقعیت اینه که توفیل اون نیستن، که توفیل کی هست؟ وجود مطلق هست. حالا عبارت رو بزنیم، تسلیم هست. الاعیانو من حیث و تعینات حل عدمیه، تعین عدمیه یعنی من حیث و هوه هوه، من حیث و اعتباریت ماهیتش و امتیازها، و از این ایست که چون تعین عدمی داره از وجود مطلق ممتازه، چون وجود مطلق همه چیه. این صرفا حده. وجود مطلق یعنی چی؟ یعنی همون واجب الوجود. اینها در واجب الوجود چیزی نیستند، اونجا وجودی غیر وجود واجب ندارند. در واجب که نگاه کنیم، اینها در اونجا چیزی غیر از وجود واجب نیست. از این ایست که نگاه میکنید، بله خب راجعتون الی عدم، اونجا که چیزی نیستند، اونجا یک وجوده و بس، و در پایین هم هرچه هست اعتباریت ماهیته. اما و این کاند به اعتبار الحقیقه و تعینات الوجود، حقیقه یعنی وجود، اما نه وجود مطلق، بلکه تعینات وجودی. تعینات وجودی یعنی ممکنات. اما به اعتبار ممکنات که نگاه کنید، اینها در حقیقت حد ممکناتند. حد ممکنات که شدن عین وجود میشه. از باب اتحاد حد و محدود، از باب اتحاد ظاهر و مظهر. فاذا قرأ سمعك من كلام العارف، عارفین، یا بگیم بهتره بگیم چون من داره قرأ، فاذا قرأ سمعك من کلام العارفین، اگه من نبود میخوندیم قرأ سمعك، ان عین المخلوق عدمون و الوجود کله یا کله لله، اذا قرأ یا قرأ تلقى بالقبول، این رو قبول بکن. لله بهتره. و الوجود کله یا کله، البته اگه وجود رو معطوف انرم بیاریم سرش، کله لله، یا نه الوجود و الله، وجود خداست، هر روش میتونیم. اذا قرأ سمعک تلقى بالقبول، اینو قبول بکن، ترقیه قبول کن. تعبیر لطیفش هم اینه که تلقیه قبول بکن، یعنی بدون که دو لحاظ دارد، تلقیه به قبول بکن، فعل واقع که نگاه بکنید اینگونه نیست که ارتباع نقیزه بشه، هم عدم باشه هم وجود، اما به اعتباری اینه، به اعتباری کنه. پس چی فرمودیم؟ ایچ
الله هم اگه نلا بخونیم یه حیثیت دوئیت داره، وجودی هست
الوجود و الله، دو تا نسخه داریم هر دو قابل پذیرشه. فإنه چون این عارفین یقول ذلک من هذا الجهه، من هذا الجهه، از این جهت میگه. کما قال امیر المؤمنین فی حدیث کمیل صحو المعلوم مع محو الموهوم و امثال ذلک کثیرتون فی کلامهم. آقای حسن زاده تو این بحثی که داره ایشون میگه در نسخه از نسخ قیصری مقدمه داره که و مخزن و اسرار الان تعبیرش هم دقیق آدم رفت، مخزن و اسرار انبیاء و المرسلین، مثلا یه همچه تعبیری هم قبل از عنوان امیر المؤمنین داره که میگه این تو نسخی بوده و بعدا نسخی افتاده. یه تعبیری هم ایشون هم زمانم با آقای طباطبایی نسبت میده، تعبیر خوبیست، البته من با دقت خودم دنبال نکردم ببینم. میگه اینها رو بعضا اهل سنت این عناوینی که وجود داشته رو برداشتن. یه مثالی میزنه ایشون، میگه آقای طباطبایی میگفته که ابن عسیر در الکامل گفته من همه آن چیزی که در طبری هست رو آوردم غیر از متائنی که به خلفا داشته. این معلوم میکنه که طبری یک متائنی به خلفا داره. الان که طبری رو نگاه بکنید طبری متائن خلفا نداره. میگه این جمله ابن عسیر معلوم میکنه که طبری چیزهایی داشته که بعدن وقتی اینا نسخ و استنساخ کردن اینو حذفش کردن بعدیا و امروز نداره. اینکه گفتم نگاه نکردم نرفتم ببینم که حالا واقعا چیزهایی که در ابن عسیر نیورده و طبری داره رو با هم مقابله کنیم ببینیم چیست، چون اون وقتا به خصوص این دقتهای که الان با نرم افزارها قابلیتش هست این رو نبوده، ممکنه مثلا یه جایش دو جاشو آقای طباطبایی دیده باشن عنوان کلی نیست، چون امروز وقتی حرف میزنید با توجه به این که ارتباطات با اهل سنت هم زیاده ممکنه یه حرفی بزنید بعدا یه بیان بگه نخیر آقا اینم پنجش هست بعد مبنا ظاهر بشه، لذا اگه میخواد مطلبی رو به خصوص بنویسه جایی بگه یه نگاهی بکنه خوب. اما این هم یکی از موارده، دوباره ایشون میگه این نسخی بوده که اینو داشته و بعدم میگن اینو فکر نکنید خیلی است عجیبیه. خود ابن عربی در مواردی که آدرسای ایشون داده ایشون این تعبیر مثلا مخزن و اسرار الانبیاء یا سر الانبیاء فکر می‌کنم سر الانبیاء و المرسلین در رابطه با امیرالمومنین رو ابن عربی هم داره، اگرم اینم آورده باشه چیز عجیبی نیست. راجع به این حدیث حرف هایی میزن ول مراد، و این مطلب اولمون. مطلب دوم، ول مراد من قولهم الاعیان الثابت فی العدم، یا میگن الموجوده من العدم، این تعبیر رو از بیرون نگفتیم، اینم تعبیر سومیست. این نمیخوان بگن لیس، مرادشون این نیست که ان العدم ظرف لها، چرا؟ چون از العدم لا شیء محض ظرف نمیشه که، بل المراد انها یعنی اعیان حال کونها ثابته که خود ایشون باز میگفت ثبات همون وجود است، یادمون نره که ثابتات ازلیه رو رد میکرد، حال کونها ثابت فی حضرت الحضرت العلمیه، اون وقتی که باز وقت غلطه چون در سلسله تجرده، در حالی که در رتبهی که در مرتبه واحدیت متلبسه بالعدم الخارجی، این تعبیر بازم مسامحی است، باید بگن غیر متلبسه بالوجود، متلبسه به عدم که نیست، غیر متلبس به وجوده، اما اشکال نداره چون مجازیه که مطلب رو میرسونه. وقتی در حضرت علمیت هنوز در عالم خارج متلبس به وجود نشده، موصوفتون بالعدم الخارجی، که بهتر بود میگفت ای غیر الموصوف بالوجود الخارجی. خب پس بجونیم بگیم فکأنها کانت ثابت فی عدم حل خارجی، چون این گونه است میشه از باب مجاز گفت قبل از این که وجود به عالم امکان رسیده باشد اعیان ثابته در عالم امکان عدم بودند، متلبس به عدم بودند، ثابت در عدم بودند. ثم البسه الحق و خلعت الوجود الخارجی ایاها، سپس پوشاند ها اعیان را حق، خلعت وجود خارجی ایاها نداری. درستم اینه که حذف بشه چون دیگه ها رو آورده، یه وقت بگی اون های اول رو برداریم، یعنی البس الحق و خلعت الوجود ایاها، یا البس ها خلعت الوجود که دیگه ایاها نباشه، فسارت موجوده والله اعلم، که بهترم از بفرماید عالم. خب این مطلب ایشون روشن تمام. این روایتی که ایشون نقل کرده روایتی است که گفتن در جامع الاسرار اومده، روایت مروی است از امیرالمؤمنین که از کمیل سوال، با یک کمیل صحبتایی داره، مطلبم لطیفه و گفتن کمیل خدمت حضرت عرض کرد که انه سأل امیر المؤمنین علی علیه السلام عن الحقیقه، پرسید آقا حقیقت یعنی چی؟ حضرتش گفتش که ما لکه و الحقیقه، تو به حقیقت چی کار داری؟ حضرت گفتن اون آقای کمیل سؤال کرد اولست تو صاحب سرک، آیا من صاحب سر شما نیستم؟ حضرت فرمودند بلی یا بلا، ولکن یرشح علیک ما یکفح منی، به تو پاشیده میشه آنچه از من سرریز میشه، چون نمیخواد بگه حقیقت هنوز از من سرریز نشده، چون خواهیم گفت که حقیقت رو حضرت جوری تصویر میکنه که خداست، میگه که انا من هنوز به درجه اولیه از حقیقت، یعنی به قوس احدیت که نرسیدم که این سرریز از من بشه، ولکه ترشح میکنه به تو، میرسه به تو آنچه که یتفه منی، چون در قوس صعود نبی مکرم اسلام و طبق عقیده ما ائمه که نور واحدند، اینها به مقام ذات که نمیرسند، اینها به مقام انسان کامل الله میرسند، حقیقت محمدیه میرسند، به مقام بالای اسماء و صفات میرسند، لذا ذات رو هنوز نه که هنوز اصلا کسی دسترسی نداره.
جواب در مقابل صاحب سر توه.
بله دیگه،
شما
دارید حالا میبینید تا آخرش عرفانی یه دست.
نه این قسمت اینجا میگه که، یعنی شاید اینجوری باشه، میگه من صاحب سرتون نیستم، میگه بله ولی نه اینکه هر چی بپرسی من به شما بگم، تو که نشستی کنار من که باشی چی بگی سرتون رو گوش کن برو، بعد این میگه که آخه مثل منی
به سر به اون نمیگن، اونی که اگر اون باشه به سر نمیگن، اونی که سر میشه که همه میفهمن، اسرار نیست، اسرار نیست که در درونه. وال بعد میفرماید او مثل که یخیب سائلا، خیب یعنی دل شکاندن، کمیل میگه آیا مثل تو سوال کننده رو دلشو میشکونه؟ او مثلو که یو خیب سائلن. حالا من تو المنجدی که نگاه کردم نوشته دل شکستن، دل را شکستن، همونم میشه به نوعی. قال حضرت این گونه که میشه جواب میدن، میگن الحقیقتو کشف سبحات الجلال من غیر اشارته. حقیقت عبارت است از این که سبحات الجلال رو ببخشید سبحات، سبحات سبح سبحه یعنی انوار، سبحات الجلال یعنی انوار جلال. تصویری که بکنیم از نظر عرفانی این گونه است که کن یک صفات جمالیه الهی در درون و صفات جلال که عدم که صفات تنزیهی حقه، اینها او رو پوشانده. جلال الهی اون چیزی است که در حقیقت پوسته است که باعث میشه کنه ذات اونگان اونگونه که باید برای مخلوقات روشن نشه. این جلال که صفات تنزیهی است، لیس کمثله شیء، باعث میشه که اساساً مردمان و موجودات به کنه ذات پی نبرن. حضرت می‌فرماید صبحه یا همون نور یا خود جلال هم میگن، صبحت الله به خود جلال الهی هم میگن، جلال الحق هم معنا کردن، نور جلال هم برش بار میشه. که این نور جلال به چه گونه است؟ میخواد بگه این حجاب، حجاب نوریست، حجاب از جنس ظلمت نیست. این حجاب نوری تنزیهی که از سنخ جلال الهی است و گوهر ذات رو پوشانده، حقیقت اینه که اون حجاب نورانی رو کنار بزنید. خب من غیر اشارتن در اینجا یا صفت برای کشف، یعنی کشف بکنی بدون اشاره، که بسیار این گونه معنا کردند، گفتن یعنی شما نمیتوانید با اشاره به معنای تعقله، با تعقل نمیتونی این گونه سیر بکنی، با فهم عقلی نمیتونی اینها رو کنار بزنی، این سیر و سلوک لازم داره، این رو شما نمیتوانید با اشاره عقلی، اشاره عقلی یعنی دقت عقلی، با فکر، با تأمل، با برهان، سبحات سبحات جلال به واسطه اشاره عقلی و دقت عقلی و توجه عقلی کنار رفته نمیشه. پس اگر حقیقت عبارت است از این که سبحات جلال رو کشف بکنی بدون اشاره، کدوم عبارت؟
هر دو هم الحقیقت کشف و صبحات جلال. اولین اشکال اینه که ما تقلیل بردن جلال را به یک اصطلاحی که بعداً در علم کلام درست شده صفات کمالیه و صفات جلالیه، این کامل نمیخواد معنا رو. جلال این هم عظمت بعداً حالا اومده اصطلاح شده. بعدم اشارم تقلیل اشاره به اشاره عقلیم بازم یه جوریه. مثلا معنای راحتش به این است که حقیقت یعنی آدم نور عظمت خدا رو بدون اشاره ظاهری، مثلا فرض کنید عواموناس خدا رو خوانش بودن، میگن ببین مثلا چقدر این پشقه عجیب غریبه، ببین چقدر زمین بزرگه، ببین چقدر این دریا قشنگه، به اشاره درک میکنن.
این اشاره عقلی شد، اشاره و الا اینه
همون دیگه.
این نمیگن کسی ببین چقدر دریا قشنگه توش انگشت نیست، اشاره بفرمایید.
شما میگید بحث
عقلیات و تعقل و حالا بذارید تا آخر بیا الکترونیست با همین دست فرمون عوامانه تا آخر بیا این صدرش هم عوامانه
علی جلال رو معنا کردم به صفات جلال فکر کنم
این در همون دورم رست جلال الهی، در جلال به معنای عظمته، این کسانی که بعد این اصطلاحات رو درست کردن، صفات جلال و صفات جمال، در حقیقت میگن متخذ از اصطلاحات الهی، حتی متخذ از اصطلاحات قرآنی. اون وقت عظمت الهی رو کشف کردن، ایشون به نظری که ایشون میگه این شناختن. خب کمیل میگه زدنی فیه بیانن، بیشتر توضیح بده. حضرت میفرمایند حقیقت صحو المعلوم مع محو الموهومه، همین تعبیری است که اینجا توی متن کتاب هم هست. صحو یا صحو به معنای روز آبی آفتابی با آسمان صافه. روز آبی آفتابی، وقتی میگن سحل یوم، یعنی امروز هوا آفتابی شد، یعنی کنار رفتن همه ابرها. معلوم به معنای اینجا یعنی یک چیز هست، اون هم ذات مبارک. موهوم طبق تعبیری که الان در متن هم داریم یعنی همه ممجونات، همه ممکنات. میگه حقیقت اینه که معلوم برای تو منکشف بشه، مثل همونطوری که آسمان روشنه و ما بقی همه کنار رفته بشن، محوشون بکن. یعنی یک چیز در عالم ببینی و اون چیز اون هم معلومه، معلوم هم یکی بیشتر نیست، اون هم ذات مبارک ربوبیست. صحو المعلوم مع محو الموهوم. نه
چرا اون قرآن صدیقی میگه چطن کتاب نرسی شده همین حدیث توزیه سلم جابجا است،
یعنی چی؟ محو
الموهوم مع
صحو. ها جابجایی این حالا این شد اینجوری، اون از نظر معنا که توفیر نمی کنه، جابجایی عبارتیش. قال کمیل زدنی فیه بیانه، بیشتر توضیح بده. حضرت میفرماین حت کو ستر لقلبت سر، سر یعنی خوشی، یعنی شادمانی، سرور. میگه حقیقت عبارت است از اینه که شما به خاطر قلبه عشق، قلبه خوشی، پرده ها رو پاره بکنه. این بالاتر از علمه. میگه این انقدر این محبت بالا میگیره، لقلبت سر، انقدر این محبت و سرور و عشق بالا میگیره که فرد تمام پرده ها رو پاره بکنه، حجاب ها رو میداره. باز از کمیل میگه زدنی بیانه سر، میفرماید
چون سر چیزی که از سر بیرون میشه، این سر تقویت میشه، از سر میزنه بیرون دیگه
سر. میفرماید که زدنی فیه بیانه، او میگه قال جذب الاحدیه به صفت توحید. اینکه شما به احدیت جذب بشید در حالی که یک چیز بیشتر در ذهن ندارید، اونم توحیده، همه عالم براتون از بین بره. رسیدن به احدیت یعنی اون جایی که دیگه در حقیقت اوست و جزو نیست، حتی اسماء و صفات نیست. این که تعبیر در جایی هم داریم در نهج البلاغه که می‌فرماید بالاترین رتبه توحید اینه که صفات رو از خداوند چکار بکنیم؟ سلب بکنیم.
پیامی دادن در خرابات که از توحید
اسقاط الاضافه. اسقاط الاضافه. باز میگه زدنی بیانن، میگه بیشتر توضیح بده. قال نور یشرق من صبح الازل فیلوح على حیاکل توحید. لاحه یعنی چی؟ آشکار شدن. یک نوری است که از صبح ازل اشراق میکنه و آشکار میکند حیاکل توحید را. فیلوه علا حیاکل توحید آثارهو، لاح آثارهو علا قاعده باید باشه، متعدی نیست، و آشکار می شود بر حیاکل توحید، یعنی در حالی که یک چیز هست و بیش از آن نیست اما آثارش روشن می شن. نه وجود پدید میاد، مظاهر پدید میاد. بر حیاکل توحید که حالا گفتن اسماء و صفاته، یک نوره، یک فروغ رخ ساقیست، همون وجود منبسطیست که فردا راجبش حرفا خواهیم داشت. اینیست که میتابه از صبح ازل، از مقام احدیت میتابه و آشکار میشوند بر اسماء و صفات که در حقیقت اینا حیاکل و اسماء اون توحید هستند، آثار اونها، آثار اون وجود و مظاهرش روشن میشه. آثار مظاهر میشه دنگو به ثابت. قال کمیل زدنی فیه بیانن. قال حضرت میگن اطف سراج فقط طلع الصبح، چراغ خاموش کن صبح رسید. حالا یا اشاره به این که اون صبح ازله، یعنی یا واقعا صبح شده بوده، این مقدار حضرت و کمیل با هم صحبت کردن که به صبح رسیده، صبح صبح واقعی مصطلحه، یا نه حضرت اشاره میکنن که صبح ازل تابیده.
دو تا کنایه دیگه هم شدید، این که با کنایه از این که دیر شد، یک کنایه از این که روشن شد. مثلا
مثلا یک حاشیه‌ای داریم اینجا، این که تا کسایی که از این نسخ داریم
از این که آشکار شد بر حیاکل توحید آثار خدا، یعنی در حیاکل توحید آثار روشن شد،
یعنی نه دیگه آشکار شد، آثار رو گرفتیم، وجودات ممکنات، حیاکل و توحید رو، اسماء و صفات. یعنی وقتی نور از احدیت تابید بر اسماء و صفات تابید، از تابش بر اسماء و صفات موجودات خارجی که مظاهرن روشن شد.
علا مطلب یدوهه.
خب بله دیگه،
یعنی آشکار شد بر حیاکل و توحید آثاره.
این آشکار نه که یعنی رو، یعنی فهمیدن، یعنی به سبب اونها، بر اونها، به تبع اونها آشکار شد. آینن دیگه، آشکار شدن در آینه پیدایش و مظاهر آینه است. یه آشیه داریم 59. ببینیم میگه قال علیه السلام فی جواب کمیل الحقیقت و کشف و سبا سبحات الجلال من غیر اشارته ای الحقیقه عبارتو ان کشف حجب صفات و الاسماء لعنه صفه 54 لعنه سبحات وجهه، سبحات وجه خدا هستند، که یفن الاشیاء کلها فی مقام تجلیه تعالی به تجلیات الاسمائیه. بعد می‌فرماید و اشار الى ذکرهی علیه السلام به قول کمال الاخلاص نفی الصفات عن. اینی که شما میگید سبحات جلال، در تعبیری داشت سبحات جلال رو من غیر اشارتن کشف بکنه، یعنی این اسماء تنزیهی خدا که در حقیقت ساتر شدند اینها رو کنار بزنه. این همون مطلبی است که کمال الاخلاص نفی الصفات عن، معناش عروج از واحدیت به احدیت. و رجوع سالک من العلم الى العین، این از کجاش در اومد؟ از من غیر اشارته. این که من العلم، علم اشاره است، باید برای طی اون مرحله به عین بپردازی. بعد حضرت فرمودن الحقیقت و کشف الموهوم و سحو المعلوم. خب این تعبیری بود که محو الموهوم داشتی، ای ظهور شمس الحقیقه من مشرق الاحدیه و ارتفاع الکسرات العقلیه عند ظهور المعشوق به صفت العشق. میگه وقتی خورشید از مقام احدیت سر بالا کرد، اون وقت کسرات پدید میاد. و ان العشق جنون الهی فی السلوک کما قال الصادق علیه السلام. حضرت میفرماید، بعد یه بیت فارسی میاره، عقل را معزول کردیم، هوا را حد زدیم. که اگر بخوایم به وزنم بخونیم، باید بخونیم عقل را معزول کردیم و هوا را حد زدیم. تعبیر بعدیش الحقیقت و حد کسر لغلبت سر، امونه که بخونیم سر و انکانه طالب الحقیقه ولکن العقل فی هذه المرتبه والقلب فی هذا المشرب ساتر للسر. قلب شما و عقل شما در این مرتبه پوشاندن پوشاننده سر است. اینجا سر بخونید، والمحب الحقیقی یجب ان یکون عاشقا لا عالما عارفا و اذا قلب سلطان السر ای العشق علی العقل والقلب یظهر السر و یتجلا سلطان العشق. اگر عشق خیمه زد، اون وقت عشق ستر میشه، اسرار کنار میره. پس و ازا غوا سلطان العشق یرتف حجب نوریه بین العبد المحب والحق المحبوب والحق المحبوب و یفن المحب المحبوب و هازا مقام الخفی از ظاهر بعد السر. یه مقام سر داریم در مراتب هفتگانه عرفان عملی که این مطلب رو میگه. بعد نکته اینجاست که بسیاری از موارد عارف در همین مرتبه میمونه، پایین نمیاد. عارف کامل اونیست که از این مرتبه بازگرده و سفر چهارم رو شروع کنه، یعنی در حقیقت بیاد سراغ خلق. و یجب علی الولی الفانی الرجوع من الفناء الی البقا، چرا؟ لتکمیل الخلائق و هو مقام الفرق بعد الجمع و صحو الثانی بعد المحو الثانی و اشار الیه علیه صلوات الله نور یشرق من صبح الازل. و تعبیری داره، میگه عارف کامل شیخ باره خارزمی شارع فصول، یک شارع فصول تعبیری داره، همه اینو خوندیم برای اینکه این مطلب بگیم. تمامی کتاب مثنوی با شرحش بلکه مؤلفات اولین آخرین از خواص رب العالمین، از خواص نوشته خواص رب العالمین، شرح این کلمات معجز نظام است. کسی که رب العزه و صاف وجودش باشد، همه انبیاء به کمال حقیقت وصف او نتوانند کرد مگر محمد مصطفی. یه بیت لطیفی داره صلوات الله و سلام علی، خود را بزرگ میکنم از وصف روی تو، نی آن که خدمتی زبرای تو کرده ام یا زبرای تو میکنم. بردا بحثمون انشاءالله در فصل بعد.